بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اول یه نکته ای رو عرض بکنم. در طول تاریخ آدمایی بودن که حافظشون خیلی قوی بوده و توی علمای شیعه و سنی هم اینجور افراد خیلی بودند. مثلا افرادی مثل شیخ صدوق رضوان الله علیه تو شرح حالش گفتن که 300,000 حدیث حفظ بود، 150,000 حدیث با سند، 150,000 حدیث بدون سند. و شبیه اینجور آدم خیلی هست که مثلا 300,000 400,000 حدیث با سند حفظ باشند. درباره ابن انباری میگن که 150,000 شعر حفظ بود و 120 تفسیر قرآن رو حفظ کرده بود. درباره ابو علی سینا که خب خیلی چیزای عجیب و غریب هست که چه حافظه‌ای داشته. هشام کلبی یکی از علمای بزرگ شیعه است و مورخ و نصاب بوده، میگه که من 3 روز قرآن رو حفظ کردم، کل قرآن رو 3 روز، در عرض 3 روز میگه قرآن رو حفظ کردم. چند تا از علمای شیعه هستند که تو شرح حالشون هست که میگه نذر کردم از خونمون بیرون نیام تا قرآن رو حفظ کنم. اینجوری خیلی هستا که نذر کرده از خونه بیرون نیام تا قرآن رو حفظ کنه. خواجه عبدالله انصاری تو عرفان و فلسفه و این چیزا بوده، میگه 300,000 حدیث حفظ بود. خلاصه اینجور آدمایی که حافظه زیاد داشتند خب زیاد هم هستند. یه غذاهایی رو میگن که آدم بخوره حافظش کم میشه، یه غذاهایی رو آدم بخوره حافظش زیاد میشه. در شرح حال همین جعابی یکی از علماست تو شرح حالش میگن که حافظش خب خیلی قوی بود، 400,000 حدیث حفظ کرده بود. مثلا فرض کنید که این هم برنج خیلی دوست داشته بخوره هم ماست، اما چون برنج و ماست حافظه رو کم میکنه تا آخر عمرش نخورد. اون موقعی که مریض شد فهمید که این مرض مرض وفاته و حالا دیگه میخواد بمیره، گفت که ماست بریم بیارید ماست بخورم، چون میدونم دیگه حال میخوام بمیرم حافظم کم بشه دیگه، طوره نیست. اینا رو برای عرض کردم که آدمایی که حافظشون قویه حافظه زیاد دارن فراوان بودند، اما تو درس های حوزه حافظه زیاد ملاک نیست. کسی حافظش کم باشه اشکال نداره. یکی از علما هست که اتفاقا خودش حافظه کل قرآن بوده ها، اینقدر حواس پرتی هم داشت که یه موقع دستشو اینجوری کرد که ریشش رو ببینه اگه از که مشت بیشتره اضافه شو قیچی کنه، از این بر قیچی کرد. بله. حالا اینقدر حواسش پرتی، ولی با این حواس پرتی قرآن حفظ کرده بوده. پس حافظ ملاک نیست، گرچه حالا یه راههایی تو شرع ذکر شده برای اینکه آدم حافظه خودش را قوی بکنه. مثلا فرض کنیم میگن نون خشک خوردن حافظه رو زیاد میکنه، بعضی چیزا حافظه رو کم میکنه، ولی اینو خیلی ملاک این نیست که آدم حافظه اش تو درسای حوزه زیاد باشه. توی دعاهایی هم که وجود داره، یه دعایی هست توی عروت الوثقا، تو تعقیبات نماز مغرب، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، انك على كل شيء قدير. این دعا رو، بله بله، این تو تعقیبات نماز مغرب تو عروه گفته که برای حافظه، تو عروه گفته برای حافظ، بله حالا تو مفاتن نمیدونم برای حافظه رو گفته یا نه، بله تو عروه هست. خلاصه این جور دعاها برای حافظه خوبه، اما اصل این که آدم حافظش قوی باشه این ملاک نیست. همچنان که توی درس حوزه استعداد زیاد ملاک نیست، این مهم نیست که یه آدم مثلا فرض کنید که تو شرحالی یه نفر هستم میگن که هر چرا می نوشت حفظ می شد، هر چرا می خوند همون یک بارها حفظ می شد، اینا ملاک نیست. اینکه بعضی ها مثلا استعداد عجیب داشتن، فوق‌العاده داشتن، ارشمیدس رفت پلو پادشاه زمان خودش، شاه گفت که من به یه نفر یه مقدار طلا دادم یه تاج بر من درست کنه، اینم طلاها رو برده یه تاجی درست کرده سا برده، ولی من الان شک دارم این تاج داخلش هم تلاست یا این بابا کلک زده داخلش رو مس کار کرده روکشش تلاست، الان نمیدونم، یعنی این تلاها رو بالا کشیده مس توش وسطش به کار برده یا اینکه نه همش تلاست. چجوری میتونم بفهمم داخل این تلاست یا مس بدون اینکه تاج رو خرابش کنم؟ ارشمیدس گفت که من میدونم یه راهی داره، ولی نمیدونم راهش چیه، ولی راهی داره. یه موقع داشت تو حمام داشت میرفت تو خزینه، دید هرچی که من میرم پایین آب میاد بالا، فهمید وزن مخصوص اجسام را، اینقدر خوشحال شد که دیگه حتی یادش رفته بود لنگش را ببنده، تو کوچه ها میدوید و میگفت که فهمیدم فهمیدم. و بعد همین آدم گفت که اگر کسی یک تکیه گاهی به من بدهد من میتونم کره زمین رو بلندش کنم جاشو عوض کنم، گفت میدونم این راهی داره. خب اینا آدمایی که خیلی استعدادشون قوی بوده. یه شکلی هست توی هندسه مثل این انگشتای من اینجوری، اینطوری که میبینید، این شکل بهش میگن قطاع، گاهی هم بهش میگن شکل عروس. الان توی ریاضیات و اساتید دانشگاه معمولا این شکل رو که میارند حد اکثر 15 تو قانون دربارش ذکر میکنن. حاجی نصیرالدین طوسی درباره همین شکل 497,000 قانون ذکر کرده، یعنی نیم میلیون قانون درباره این شکل. ولی خب این نشون میده استعداد خواجه چقدر بالا بوده، ولی اینا رو برای میگم که این افرادی که اینجور استعداد داشتند خب اینا همه بزرگانند، ولی تو درس حوزه نه اون حافظ ملاکه نه این استعداد. توی درسای حوزه اون چه که خیلی مهمه پشت کار جدیت. خواجه عبدالله انصاری کمرش درد میکنه، یکی بهش گفت چرا کمرت درد میکنه؟ گفت یه موقع داشتم از نیشابور میرفتم مشهد، بارون میومد، منم چند تا کتاب دستم بود، برای اینکه این کتاب ها خیس نشند این کتاب رو اینجوری گرفته بودم زیر شکمه و خم شده بودم، مثل حالت رکوع که بارون روی کتابا نریزه رو کمره میرزه. از نیشابور تا مشهد به حالت رکوع را رفته بود، کمرش درد میکن. یعنی اینجوری کتاب براشون مهم بود و پشت کار اینجوری داشتن. شاید شنیدی دیگه، شیخ صدوق میگه که پیش یه استادی درس میخوندم، استاد گفته بود که بعد از نماز صبح درس شروع میشه. میگه یه موقع من توی منطقه بلخ بودم، برف اومده بود، از ترس این که یه وقت اول درس نرسم قبل از اذان صبح حرکت کردم برم که اول درس، گفتم نماز میخونه استاد میخونم که اول درس باشم. میگه اینقدر برف زیاد بود که راهو گم کردم، یه جایی هم افتادم توی یه چاله خیس شدم، یه جایی هم تو خارها گیر کردم، لباسم پاره شد، بدن من زخمی شد. با این حالت وقتی رفتم درس هنوز شروع نشده بود، اول درس رسیدم. بعد میگه استادم گفت که البته تعجبی نیست، چون شیخ صدوق با دعای امام زمان علیه السلام متولد شده. صدوق رضوان الله علیه اینجوری پشت کاری داشتن که توی اون برف زخمی شده بود و خیس شده بود و راه گم کرده بود، بازن اول درس رسیده بود. این تو درسای حوزه همین این ملاک ها. این محمد ابن اسماعیل بخاری هست، صاحب همین صحیح بخاری ها. حالا این عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح ایشون اینو نقل کرده، نقدم نکرده، در مقام تأیید اینو گفته ها. حالا به نظر من اشتباهه، ولی عاشق عباس قمی این حرفو که میگم قبول داره. میگه که بخاری اومد توی بغداد، 10 نفر هر کدام 10 تا حدیث، یعنی 100 تا 100 تا حدیث بر این بخاری گفتند و گفتند که این احادیث کدومش درسته کدومش نادرسته. این 100 نفر این کارو کرده بودن، مثلا 10 تا حدیث من میخوام بخونم، 10 تا حدیث این آقا میخواد بخونه. احادیثی که ایشون میخواد بخونه سنداشو من خوندم، احادیثی که من میخوام بخونم سنداشو ایشون خوند، یعنی سند حدیث رو جابجا کردن. حدیث همون حدیث، اما سند این حدیث رو گذاشتن برای اون حدیث، سند اون حدیث رو گذاشتن برای این حدیث. 100 تا حدیث اینجوری برای بخاری خوندن، بعد گفتن کدام یک این احادیث درست بود. بخاری گفت هیچ کدامش درست نبود، و تمام 100 تا حدیث رو با سندهای خودش خوند از حفظ. گفتم عاشق عباس قمی این حرف رو قبول داره و میگه این درسته ها، ولی اینا برای ما مهم نیست. مهم اینه که آدم به وقت خودش اهتمام بده. تجربه هم توی حوزه نشون داده معمولا آدمایی که استعدادشون زیاد باشه یا کسانی که حافظشون خیلی زیاده، اینا خیلی چیزی نمیشوند. کسی تو درس حوزه موفق میشود که پشت کار زیاد داره. کسی هم زیاد مطالعه بکنه، کتاب زیاد بخونه، خلاصه وقت خودش را به بطالت نگذرونه. ولذا یکی از نکته های خیلی مهم تو روش درس خارج اهتمام به وقت و اینکه آدم زیاد مطالعه بکند. آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله علیه اینو چند بار میفرمود، این حرف ایشون است، میفرمود که طلبه ها پنجشنبه و جمعه که درس تعطیل بشه شنبه درس رو نمیفهمند، چون دو روز تعطیلی بوده. حالا بعد یه تعبیری هم ایشون میکرد که حالا اونو من دیگه نمیگم، یعنی آدم دو روز درس نخونه دا دو روز درس تعطیل باشه. فراوان تو شرح حال علمایی هست که فلان کس گفت که چون شما مثلا یه تابستون تعطیلی رفتی نمیدونم دنباله، حالا هرچی دیگه مجتهد نیستید، اینجوری خیلی داریم. یعنی کسی که مجتهد باشد سه ماه تابستون وقتش را مثلا حالا هرچی بیا بره دنبال تبلیغ یا بره دنبال هر کاری، بعد از سه ماه این دیگه مجتهد نیست. مجتهد کسیه که دائم این ملکه اجتهاد را حفظ کنه و ملکه اجتهاد بینه که همیشه با مطالعه باشد و با فکر باشه. این یه نکته که یعنی وقت را غنیمت بشماریم و خیلی کتاب بخونیم، ولو این که فراموش بکنیم طوری نیست. و اون چند که مهم فهم متنه نه حفظ متنه، لازم نیه عبارت حفظمون بشه اما خوب این متن رو بفهمیم. یه نکته دیگرم توی موفقیت توی درس احترام به علماست، به هر عالمی، چه شیعه چه سنی چه یهودی چه مسیحی. این خیلی زشته که بعضی ها به سنی ها توهین میکنند یا نمیدونم به یهودی توهین میکنی، به مسیحی توهین کنی. من اسم نمیارم ولی یکی از علمای قدیم رضوان الله علیه مرحوم شده، تو یکی از کتاب‌هاش یه حرف بدی به یه عالم سنی زده، به یه عالم یه حرف بدی زده. همین هاشم عباس قمی تو کتاب الفواید الرذویه نگاه کنید که یه تعبیر بدی به یه عالم سنی کرده. حالا تعبیر بدش هم حالا اون آقا رو نمیگم که، ولی مثلا یه عالم سنی رو گفته سگ سنی. این عاشق عباس قمی نگاه کنی تو الفواید الرذویه داره، میگه اولا این عالم شیعه اخلاق ائمه را ندارد، این اسم شیعه حقیقتاً هم شیعه نیست. یا آقا یه عالم خیلی بزرگی است، خیلی هم کتاب داره، مجتهد بزرگ و چیزی ها، میگه که این اخلاق شیعه را نداره، اخلاق ائمه را نداره، اسم شیعه است. بعد میگه اگر کسی میخواد بدونه شیعه یعنی کی، شیعه یعنی میر حامد حسین هندی. میر حامد حسین هندی رو نگاه کنید، همه کتاباش درباره سنی هاست دیگه، کل کتاباش نقد سنی هاست، کل کتاباش، و هیچ کس هم به مذهب شیعه شاید به اندازه میر حامد حسین خدمت نکرده باشه. حتی علامه امینی القدیر رو که نوشته از میر حامد حسین یاد گرفته دیگه، یعنی علامه امینی کارش تقلید از میر حامد حسین. بعد اون نگاه کنید اسم خلفا رو میاره، اسم علمای سنی رو میاره، بعد چجوری اسم میاره. عاشق عباس قمی میگه اون روش روش شیعه است، روش میر حامد حسین. حتی نسبت به علمای مسیحی یا علمای یهودی احترام قائل باشید. هممون اینو شنیدیم یا خوندیم، امام عسکری علیه السلام، این احمد ابن اسحاقی که مسجد امام قم رو ساخت، به این فرمود برو پلو ثابت ابن قره او یک کتاب علیه قرآن نوشته، علیه قرآن کتاب نوشته. بعد امام فرمود برو پلوش به احترامش کن. احمد ابن اسحاق اعتراض که به امام گفت که آقا اون علیه قرآن کتاب نوشته، من احترامش کنم؟ امام فرمود چون عالم است احترامش کن. یعنی کسی علیه قرآنم کتاب می‌نویسه ولی اگر عالم احترام داره. این تو احادیث هست دیگه. و اونم اتفاقا وقتی که دید این احترامش بکنه اصلا کتابش رو پس گرفت و مسلمانم شد و شیعه شد. به هر حال این روش درسه که آدم تو کتابش اسم دیگران رو که میآورد احترام بکنه. ببینید چقدر بده. ما عالم شیعه داریم، ما تو، حالا من اسم نمیارم، تو همین کتابای عاشق عباس قمی هستم، عالم شیعه داریم، اسم عالم سنی رو که تو کتابش آورده میگه امام علامه آیت الله فلان، اسم عالم سنی رو که آورده، اسم عالم شیعه رو که تو کتابش آورده با بدترین فحش ها و اهانت ها آورده. این روش ها روش های درستی نیست که سنی رو احترام کنیم شیعه را بکوبیم، شیعه رو احترام کنیم سنی را بکوبیم. هیچ کدامش درست نیست. حتی نمیدونم یهودی ها، مسیحی ها، به هر حال اینا هم عالم توشون هست و عالم رو باید احترام کرد. این تعبیرهای اینجوری که تو کتابای فقهی ما هست، شیخ انصاری تو مکاسب میفرماید که وقتی یه مطلبی رو بگویید باز هل بطلان، میگه این یا غیبته یا تهمت. وقتی یه مطلبی بگویید باز هل بطلان یا غیبته یا تهمت. چقدر ما سر درسم و یه مطلبی میگیم این باز هل بطلانه یا غیبته یا تهمت، اینا سر درس. یا تو کتابمون حرف یک کسی رو نقل میکنیم میگیم که هر کسی که میفهمه این حرف حرف باطلیه، همین که این حرف رو بنویسیم و یا غیبت نوشتیم یا تهمت نوشتیم. خلاصه یکی از نکته های مهم توی درس حفظ اخلاق و حفظ حریم مردم و حفظ حرمت علم و عالم و کتابه، چه شیعه باشد چه سنی. این دستور اهل بیت. حالا بعضی ها این رعایت نمی کنند، مثلا فرسونید که مصبن میمون بشه میگن ابن میمون، از علمای یهودی تو همین حوزه های شیعه هم درس میخونده، پیش علمای شیعه هم درس خونده. این حال اخلاق یهودی این است که این آقا از شیعه کتاب رو یاد گرفته ولی هرچی نوشته عربی نوشته اما با خط عبری، با خط عبری عربی نوشته. هدفش هم این بوده که این مطالب رو مسلمان ها نتونن بخونن، یهودی ها فقط یاد بگیرن، یعنی علم رو وقف یهودی ها بکنه نه مسلمان، با اینکه خود اون علم رو از مسلمان ها گرفته. خب این خیلی بده که آدم بخواهد علم را وقف یه گروه خاص بدونه، بگه فقط اینا این چیزا رو یاد بگیرن اونا یاد نگیرن. ولی اخلاق شیعه اینه که نه، علم را ولو به یهودی هم بیاموزن، یهودی را هم احترام بکند. و بینه علامه هلی رضوان الله علیه یه عالم و یه آیت الله شیعه است، استادش سنی بوده شاگردش هم سنیه. علام هلی اینجوری بوده. به هر حال ببخشید به سلام چی؟ یعنی او آقا اینقدر کودنه که بدیهیاتو نمیفهمه. باید چی؟ باید بگید که بر مثلا جواب این مطلب این است، این مطلبی که آقا گفته جوابش هم اینه. نه نه نه، وقتی بگیم این مطلب رو فلان کس گفته، من این مطلب رو دارم نقد میکنم، اما اینکه بگویید که واضح البطلانه یعنی او بدیهیات نمیفهمه یا راسته یا دروغه دیگه طور نیست. نه هیچ، ممکنه یک چیزی حرف نادرستی باشه اما نادرست بودنشو من نفهمیدم، شما میفهمید. این نه غیبت نه تهمت. روشنه آیه حسینی گوش کنید، بی خودی جدل میکنید چیکار؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این عملیات های شهادت طلبانه بود که این کارا حلالند یا حرام. اولا بحث درباره عملیات های شهادت طلبانه ای بود که صرف این عملیات شهادت طلبانه است، نه اینکه مثلا فرض کنید بیگناهی را بکشن. کشتن بیگناه تو دین ما حرامه، در هیچ شرایطی هم جایز نیست. حالا شاید یه وقت این بحث رو مطرح بکنم درباره بمب اتمی که مثلا فرق بگذاریم بین کاربرد سلاح اتمی یا سلاح شیمیایی یا سلاح میکروبی یا سلاح مثلا هیدروژنی. کاربردش یه مطلبه، ساخت و نگهداریش مطلب دیگریه. اون چه هم که ما داریم اینه که کشتن بیگناه حرام است. این حالا یه وقت بس خواهم کرد، ولی فعلا عرضم اینه که عملیات شهادت طلبانهی که بیگناهی توش کشته نشود، فقط مجرم را بکشه. مثلا فرض کنید کسی عملیات شهادت طلبانه علیه اسرائیل انجام بده، تو اسرائیل تمام کشور اسرائیل، کشور حالا ناحق و جعلی، همشون نظامی هست بلا استثناء، یعنی همه نظامی هست، همون قصاب و بنا و بقال همشون نظامی هست و قصابه یا بناس یا فلانه. وقتی که همشون نظامی هن، کسی بخواد عملیات شهادت طلبانه علیه این صهیونیست‌ها انجام بده، اینجور عملیاتی ها داریم میگیم ما. نه عملیاتی که مثلا حال مثل این داعش و دیگران میان انجام میدن، آدم های بیگناه را میکشند. اون که خب روشنی از ربطی به دین نداره و حرامه. اون که خواهد بله تو اسرائیل عرض کردم هیچ کس غیر نظامی تو اسرائیل وجود نداره، حتی همه درجه نظامی دارند، درجه هم دارند همشون بلا استثناء، زناشون هم نظامی هستند، بچه هنوز به سنی نرسیده باشه نظامی نیست، بلا زناشون هم همشون نظامی هستند. این عملیات شهادت طلبانه بین اولا میخواستیم بگیم که این کارا حلال یا حرام، بین آثار این عملیات های شهادت طلبانه چقدر بوده یا آماری عرض میکنم، بعد آیه قرآن رو میخونم. قبل از سال 1978، یعنی از زمانی که این دولت اسرائیل درست شد تا سال 78، این طوری بود که معمولاً هر 50 فلسطینی که کشته می شد یه صهیونیست هم کشته می شد، یعنی آمار تلفات مسلمان ها با صهیونیست ها 50 به 1. از سال 1978 تا 1993 معمولا صهیونیستا ماهی 1 نفر یا حد اکثر 2 نفر کشته می دادند. از سال 1993 که اون انتفاضه اول مسجد الاقصا شروع شد، از سال 93 تا سال 2000 آمار کشته های اسرائیل ماهی 3 نفر تا 4 نفر شد، یعنی تقریبا 2 برابر یه مقدار بیشتر. از سال 2000 تا 2002 که انتفاضه دوم قدس بود ماهی 26 نفر صهیونیست کشته می شد. یعنی قبلا اسرائیل تلفاتش سالی 17 نفر بود، سالی 17 تا، بعد شد سالی 43 تا و الان سالی 315 تا، سالی 315 تا تلفاتش. تو جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل شادی شما یادتون نباشه، اون موقع که این جنگ پیش اومد اسرائیل در عرض 6 روز اومد صحرای سینا رو گرفت و بلندی های جولان رو گرفت و جنوب لبنان رو گرفت، تمامی فرودگاه های این کشورهای عربی رو بمبارون کرد، ولذا این دیگه هیچ نیروی هوایی اصلا نداشتن. توی اون جنگ 6 روزه که صحرای سینا که بنزه یک کشور بزرگ حساب میشه ها، یا بلندی های جولان گره، اسرائیل یه دونه کشته هم نداد و چند ده هزار مسلمان کشته شد، در حالی که این عملیات های شهادت طلبانه الان آثار اینجوری داشته که الان میشه بگویید تقریبا سالی الان ها سالی 300-400 نفر صهیونیست کشته میشود. آثارش هم اینه، اولا اسرائیل الان اون امنیتی که داشت الان دیگه امنیت ندارد، مهاجرت الان تقریبا اینجوریه که الان ها حدودا روزی 100 نفر تا 200 نفر یهودی به اسرائیل وارد می شود، یعنی مهاجرت از کشورهای دیگه مثل روسیه یا آفریقا، اینا میان به اسرائیل، ولی بیش از 200 نفر از اسرائیل میرن بیرون. یعنی با وجود اینکه اینجور مهاجرتی هست ولی مهاجرت معکوس بیشتره. این حالا خود این برای اسرائیل یه خطره، این به خاطر همین عملیات شهادت طلبان است، ولی جالب ترش اینه که الان اینه کسی معمولا هم هیچ وقت نمیگه، ولی این خیلی جالبه، این عملیات شهادت طلبان این باعث این شده ها، حتی اگر روزی 100 نفر 200 نفر بیان تو اسرائیل 100 نفر 200 نفر هم برند بیرون، ولی این به نفع ماست و به ضرر اسرائیله، به خاطر این که اونهایی که الان میان تو اسرائیل آدم های فقیر و بیچاره یهودی هستند، کارگرند و کسانی هستند که خونه ندارند و غذا ندارند، میان اسرائیل که یه چیزی گیرشون بیاد، و اینهایی که از اسرائیل دارن میرن بیرون آدم هایی هستند یا ثروتمندند یا عالمند دانشمندند مثلا متخصصند، اینا فرار بکنند، نتیجهش بعد از چند سال دیگه این خواهد شد، اسرائیل میشه یکی از عقب افتاده ترین کشورهای دنیا، بعدم سقوط میکنه انشالله. یعنی یه اثری اینجوری الان داره ایجاد میشه دا. حتی اینا در ظاهرم که میگن نه نمیدونم مهاجرت به اسرائیل بیشتره، ولی اینجوریه، فقرا میاد، آدم های عالم و دانشمند و ثروتمند ثروتشون رو برمیدارند و از اسرائیل میرن بیرون، و این برای ما خوبه، برای اسرائیل خیلی خطره. یا مثلا یکی از آثار این عملیات های شهادت طلبانه جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی، اسرائیل بهش کمک خیلی میشه. یه موقعی مثلا تو اسرائیل شایع کردن که ایران مثلا بمب شیمیایی داره، یه وقت تو اسرائیل میزن، 3-4 میلیون یهودی تو اسرائیل هست، فقط کشور هلند 15 میلیون ماسک برای اسرائیل فرستاد. اینقدر کمک به اسرائیل زیاد میشه دا، اما کسی سرمایه گذاری تو اسرائیل نمی کنه. و کشوری که اینجوری باشه، یعنی داره با صدقه داره اداره میشه و اینجوری قابل دوام نیست. این از آثار و برکات همین عملیات های شهادت طلبان است. یا مثلا توی یک سال اسرائیل به خاطر عملیات های شهادت طلبانه 80,000 شغل را از دست داد. یعنی مثلا بازار کارش خراب شده. یا مثلا اعتماد به نفس توی اسرائیل بسیار کمه و توی مسلمان ها زیاده. اینم حالا یه وقت شاید خواهم گفت که اعتماد به نفس شرک نیست، از بهترین چیزهایی که پیغمبران و امامان سفارش میکردند اعتماد به نفس را. و یکی از آثار این عملیات های شهادت طلبانه همین سلب اعتماد به نفس اسرائیل. این تانک های مرکابایی که اسرائیل داره، اینو این زرهش یا مثلا خود این آهنی که دور این تانک هست 10 سانت زرهه، 10 سانت آهنه دور تا دورش. اگر که مثلا موشک بهش بخوره هیچ طورش نمیشه. RPG اینا که سهله، موشک بخوره طورش نمیشه. فقط در یه صورت میشه این تانکا رو منفجر کرد، از 3 طرف 3 تا موشک همزمانه که بهش بخوره، توی 1 ثانیه بهش بخوره این منفجر میشه. و حزب الله لبنان این کارو میکنه که از 3 طرف توی 1 لحظه 3 تا موشک به یه تانک بخوره. این نتیجهش میشه یه دونه تانک هم که اینجوری زده بشه، اسرائیل میفهمه که دیگه اون کارایی سلاحاش به دردش نمیخوره. خیلی عقب میفته دا، خیلی، یعنی حد اقلش اینه که اقلا تا 10-15 سال سلاح جدید نمیتونه بسازه، چون باید فقط بشینه فکر بکنه که اینا چجوری این تانکو زدند. 10-15 سال بشینه طراحی بکنه که چجوری یک تانک جدید بسازه. 10-15 سال هم طول میکشه تا تولیدش کنه. یه 50 سال عقب میفته. ولی الماس بل از آفریقای جنوبی اینجور جا. آمارشون که اینا همیشه کتمان میکنن، یعنی کاملا اینا آمارشون، هر آماری که الان تو اسرائیل پخش میشه که چند نفر زخمی شدن حتما 10 برابر بوده که اینقدر آمار میدن، ولی تو جنگ 33 روزه میگن حدود 2500 تا صهیونیست کشته شد. ولی میگم آمار اینا بسیار بسیار کم آمار میدن. تو تلویزیون های مثلا این کشورها که اصلا نشون دادن کشته قدغنه، مثلا ممنوعه، برای که اینا آمار تلفات اسرائیل نفهمن و یهودی ها بیان به اسرائیل. ولی به هر حال اینجور که میگن 2500. اون آیه شریفه قرآن که میفرماید که اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به، این ترهبونه که یعنی به ترس درآورید، به ترسانید دشمن را، یکی از بهترین راه‌های ترسوندن دشمن همین عملیات شهادت طلبان است. پس میشه این رو برای همین گفتم که این آثار عملیات های شهادت طلبانه رو تو اسرائیل آدم ملاحظه بکنه، این خود شاهد بسیار خوبیه برای این که این کار جایزه. یه دلیل دیگر این آیه 10 سوره حشر، والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی انفسهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. بلذین تبوأوا الدار والایمان، تبوأوا یعنی سبقت گرفتن، پیشی گرفتن. اونهایی که تبوأوا الدار، دار هم یعنی مدینه، ایمان هم که روشنه یعنی همون مؤمن، یعنی کسانی که قبل از این که مهاجرین بیایند به شهر اینا تو این شهر بودند و مؤمنم بودند، یعنی کسانی که تو مدینه بودند و مؤمن بودند بعدنم مهاجر آمدند تو مدینه. بعد از این که مهاجر اومدند، خب این مردم انصار توی مدینه هم سابقه بیشتر دارند و هم از قبل مؤمن بودند. والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم، دوستم دارن کسی هجرت کند به مدینه. ولا یجدون فی انفسهم حاجتا مما اوتو، مهاجرین وقتی که می اومدن به مدینه هیچی نداشتن، خونشون و زندگیشون رو تو مکه رها میکردن می اومدن مدینه، یعنی مهاجرت به این معنا بوده هجرت از سرزمین و مال، یعنی خونش رو ول کنه و بره، قهر خونش هم دشمن مصادره میکنه. مردم مدینه اومدن گفتن تو جنگ‌هایی مثل بدر، احد، خیبر، تو این جور جنگ‌ها غنایمی که میگیریم ما انصار غنیمت نمیخوایم، غنایم همه مال مهاجرین باشه، تو اینا بیچارا خونه و زندگیشون تو مکه رها کردن و اومدن. ای که بلا یجدون فی انفسهم حاجتا مما اوتو، یعنی علاقه ندارن که اون چی که به مهاجر داده شده به مام داده بشه. پیش خودشون میگفتن ما به هر حال یه خونه داریم، اینا ندارن، غنایمو به اونا بدید نه به ما. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یه دو تا نکته از مجموع بیان میخونم. بن تو مجموع بیان جلد 10 صفحه 260. بله، میگه قیلا نزلت، همه آیه که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ها، خصاصه که یعنی فقر. بله، سوره 8 آیه 9 ایثار میکنن بر خودشون با اینکه فقیرند. میگه که قیل نزلت فی رجل جاء الی رسول الله فقال اطعمنی، یه مردی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله گرسنه ام، فانی جائعون، فبعث الی اهله فلم یکن عندهم شیئون، پیغمبر فرستاد تو خونه خودشون که خانواده خودش اینو پذیرایی کنن، تو خونه پیغمبر هیچی نبود. فقال من یضیفه هذه اللیله، پیغمبر فرمود که اینو مهمان میکنه این آقا رو. فاضافه رجل من الانصار، یه نفر از انصار گفت که من میبرمش خونمون، و عطا بهی منزله، بردش به خونشون. ولم یکن عنده الا قوت و سبیت له، یه فقط تو خونشون یه غذای برای بچه هاشون داشتن، یعنی پدر و مادرم هیچی نداشتن بخورند. فأتوا بذلک الی، غذا رو آوردن پیش مهمان. و اطفئوا السراج، چراغم خاموش کردند. و قامت المرأة الی السبیة فعللتهم حتی ناموا، زن خونم اومد بچه ها رو هی براشون تعریف کرد و عللتهم یعنی هی فلان تا این بچه ها خوابشون برد. و جعلا یمزقان السنتهم، بچه ها رو گرسنه خوابوندند، پدر و مادر چراغ رو خاموش کرده بودن، هی دهنشون رو باز و بست میکردند که اون مهمان فکر کنه اینام دارن میخورند. لزیف رسول الله فزن نزیف انهما یعکلان مه، مهمان خیال میکنه که اینام دارن میخورن. حتی شب از زیف مهمان سیر شد و با تا تاویین، پدر و مادرم گرسنه خوابیدن. فلما اصبحا غدوا الی رسول الله، صبح که شد اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر نگاهی کرد به اینها و تبسمی کرد و این آیه رو خوند: یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. صاحب مجموع البیان میگوید که رویناه به اسناد صحیح عن ابی هریره، ما حدیث صحیح السند داریم تا ابو هریره، ان الذی اضافه و نب مسبیه و اطفا السراج علی و فاطمه. این حضرت علی و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما بودند که این کارو کردند، بچه‌هاشون رو گرسنه خوابوندند و غذا رو دادن به اون مهمان و خودشونم چراغ رو خاموش کرده بودند، هی در ظاهر که داریم میخوریم و هیچی نخورده بودند. ولی تو نوع تفاسیر اینا حال اسم نیبردن که این امیرالمومنین و فاطمه زهرا بود. دوباره همین مجمع البیان میگوید که این آیه نازل شده فی سبعتن اتشو فی یوم احد، هفت نفر در جنگ احد تشنه بودند، فجیع به ماء یکفی لأحدهم، آبی آوردند که برای یه نفر کافی بود. فقال واحدون منهم ناول فلانه، این گفت که بده به فلانی، حتی تی فعلا سبعتهم، این آب و تواف دادند بر هر هفتا، یعنی به این دادن گفت ببر به اون، اون گفت ببر اون، اون گفت ببر اون، حتی تی فعلا سبعتهم و ما تو و لم یشرب احدون منهم. چون خب این بر زخمی ها با فاصله بودند، یه آدم هم که خون ازش میره خیلی تشنش میشده، تا به هفتمی دادند و هفتمی هم گفت که نبدید به اولی، تا اومدن دیگه همشون مرده بودند. بله، فأثنى الله سبحانه علیهم، خداوند مدح کرده اینها رو به خاطر این کارشون. خب این پس منش اینه که جایز است انسان غذایی که داره و میدونه اگر نخورم میمیرم، اگر نخوره میمیره، جایز نخوره بده به کس دیگه ولو خودش بمیرد، جایزه. خلافن لعلمای سنی که میگویند اگر کسی غذایی داره و نخوره میمیره واجب خودش بخوره، حرام بده به دیگران، این فتوای سنی است. اما به نظر ما من طبق این آیه و این شأن نزولی که مجموع البیان نقل کرده، جایز آدم ایثار بکنه ولو به اینکه خودش بمیرد. و حالا از اینجور نمونه خیلی هست، من دیگه کتاب سنگین میشد بخوام بیارم، فقط همین یه چند نمونهشو میخونم. به زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطوری بوده. بله، ابو طلحه این خودشو فدایی پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده بود، توی جنگ ها دور پیغمبر بود، هر تیری که می آمد این خودشو سپر پیغمبر می کرد. توی کربلا هم که نمونه شو داریم دیگه. قیس ابن ابی حازم میگه که یه وقت دیدم طلحه، نه اون طلحه، طلحه ابن عبیدالله، میگه دیدم طلحه میخواست دست، میخواست وضو بگیره، دیدم دستش شله، این دستش پلجه. بهش گفتم که چرا دستت اینجوریه؟ گفت وقیه به نبی قد شلت، این دست سپر پیغمبر بوده، خنجر بهش خورده، فلج شده. پس معلوم میشه این کار جایزه دیگه. ابو دجانه خود را سپر پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده بود، میگن بیش از 10 تو تیر تو کمرش بود به خاطر اینکه سپر پیغمبر شده بود. اوکاشه غنمی، این یه بحثی هم حالا تو فقه معمولا میگن جایز نیست، ولی من فکر میکنم این کار جایزه. اگر کسی دماغش کنده بشه، خب تو جنگی خیلی اتفاق میفته، تو همین جنگ ایران و عراق هم بود دیگه، افرادی که ترکش میخورد یا تیر میخورد دماغشون کنده میشد و خیلی بده، معمولا هم جوش نمیخوره، یعنی بخواند چیزم بکنند جراحی بکنند یا چیزی دماغ جوش نمیخوره. من دیدم ها جوش نمیخوره. اینهایی که دماغشون تو جنگ طوری میشه، اینا با یه دماغ طلایی درست کنن، طلا بگذارن اینجا. بعد وقت این سوال پیش میاد که واسه طلا بر مرد حلاله یا حرام، این که دیگه اینجا دیگه کاملا پیداست و بیرون هم هست. این اوکاشه غنمی دربارش هست که وقن نبی، یعنی خودش سپر پیغمبر کرده بود، حتی ذهب انفهو، دماغش کنده شد تو جنگ، و شفتاه، لبهاش خنجر خورد، و حاجبه، ابروهاش کنده شد، و اوزناه، گوشش هم کنده شده بود. یعنی یه جانبازی بود که گوش نداشت، دماغم نداشت، ابروهم نداشت، لبم نداشت. بعدم پیغمبر دستور داده بود که از طلا یک دماغ برای این درست کرده بودن، دماغ طلایی داشت. اینا شاهد اینه که جایز است آدم خودش را سپر دیگری بکنه، ولو به اینکه خودش کشته بشه. حالا بعضی اینها در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله است، تو اون که خب هیچ شک و شبهه‌ای نیست که جایز است، بلکه واجبه. بلا یرغبو به انفسهم ان نفسهی، لا یرغبو به انفس من نفس، منش اینه که مسلمان حق ندارد جان خودش را مهمتر بدونه تا جان پیغمبر، بگه من کشته نشم پیغمبر کشته بشه. ولی از این آیات اگر کسی بگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خصوصیت نداره، دار این نتیجه اینه که اینایی که محافظه مثلا یک کسی هستند، اینا حق ندارن وقتی یه تیر میاد جا خالی بدن که تیر بخوره به آقا، بگه خودم توریم نشه. همین عرض کردم که این مسلم این آیات یا اینا که درباره پیغمبره، ولی اگر بگویم پیغمبر خصوصیت ندارد، این عرض کردم با این شرط، آیه بلا یرغبو به انفسهم عن نفس، اون درباره شخص پیغمبره صلی الله علیه و آله. پس اینجور موارد که میشه تو تاریخ اسلام پیدا بکنیم که انسان میتونه خودش را سپر دیگری بکنه. کسی که عملیات شهادت طلبانه داره انجام میده، میگه من کشته بشوم تا همکیشانم کشته نشوند، پس جایزه. سلام.